بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نور دارای قدرت بسیاری از حرکت ها رو نور به وجود میاره. کارهایی که نور انجام میده زیاده، از کتاب ها نوشتن، بیان کردن، قرآن مجید گاهی مسائل مهم معنوی رو به مسائل محسوس مثل میزنه برای اینکه حقیقتی رو به ذهن مردم نزدیک کنه. اینجا هم چاره جز توسل به نور محسوس و کارهای اون نیست تا مسئله کار نور معنوی برای ما روشن بشه. سه کار بسیار مهم خورشید که نوره، معدن نوره، در این عالم در برابر دیدگان همه بینندگان، یکی این که ظلمت رو فراری میده، یکی این که تمام زمین رو در روییدنی هاش تحت تأثیر خودش داره، رشد میده روییدنی ها رو، یک کار عمده دیگرش حفظ سیاره های منظومه شمسی از گریز از مدارشون. این خیلی مهمه. فاصله زمین تا خورشید به طوری که همه نوشتن 150 میلیون کیلومتر، از زمانی که پروردگار مستقلن زمین رو به وجود آورده تا الان طبق تحقیقات علمی که دارن میگن 4 میلیارد و 500 میلیون سال از عمر زمین گذشته، اون روزی که او را آفرید و طبق قرآن مداری براش قرار داد و جایگاهی و نقطه معینی، بر اثر جاذبه پر قدرت خورشید بر همین نقطه‌ای که قرارش دادن مونده، نه فاصله کم میکنه نه زیاد میکنه نه فرار میکنه. اگر خورشید با جاذبه نیرومندش قدرت حفظش رو از او برداره، زمین می گریزه و معلوم نیست کجا میره. در نور معنوی هم مسئله از این قراره. نور معنوی مثل نور خورشید مربیه، تربیت میکنه. خیلی جالبه که قرآن در سوره احزاب نام پیغمبر رو سراج گذاشته، چنان که خورشید هم در قرآن این نام رو داره، جعلناها سراجن و حاجا. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا، سراج روشنگر، سراج روشن. کسی که در حوزه جاذبه نبوت و فرموده حضرت رضا در اصول کافی در حوزه جاذبه امام قرار بگیره، این نور، این سراج، این شمس طالعه او رو از انحراف، از گریز از حق حفظ میکن. اسماعیل بزنطی ایرانیه، خیلی مورد محبت امام هشتمه. یه روز غروب اومد در خانه حضرت و زد، گفت مسئله دارم، سوال دارم. فرمود دمه در نمیشه جواب تو بدم، بیه تو. اومد تو اتاق امام هشتم، روبروی حضرت نشست، پرسش‌هاشو مطرح کرد، پاسخهای امام رو دریافت کرد. جلسه تموم شد، عرض کرد یا ابن رسول الله اجازه میدین من برم؟ فرمود نه. پیش من بمون. همین برای همه ما بسته، پیش ما بمونید، نرو. حالا اگه بخوای بری کجا میخوای بری؟ فمازا بعد الحق الا الضلال. از پیش ما که برید هیچی دیگه نیست غیر گمراهی، انحراف، زلالت. به خادم فرمود شام بیار. سر یه سفره، دست توی ظرف. اینه داستان نبی و ولی و عشق نبی و ولی به تربیت شده هاشون. توی ظرف دو تا دست می اومد برای خوردن، دست حضرت رضا و دست اسماعیل. اینه داستان. کجا میخوای بری؟ اگه وقت بود که نیست، از آیات قرآن و روایات با دلیل لطف میکرد، ثابت میکردم که از رحم مادر تا الان دست ما تو ظرف نبی و ولی با هم داریم میخوریم. اون در حد نبوت و ولایتش داره تغذیه میکنه، ما هم در حد ظرفیت خودمون. ولی در هر صورت ما مهمونیم و اداره کننده این سفره هم نبی و ولیه. مهمونیم ما. یال میکنید این مال حلالی که تا حالا به دست آوردید و خوردید و هزینه کردید کار خودمونه؟ والله اگه کار ما باشه رقم روزی رو اونا میزنن و به پروردگار ارائه میدن که اینا رو به این تربیت شدگان ما عنایت کن، محبت کن. آیه و روایت که خیلیه، من یه قطعه کوچیکشو براتون میگم. به یمنهی روز غلبر، از برکت نبی و ولیه که خورندگان دارن روزی میخورن، حتی حیوانات، حتی حیوانات. تو روایاتمونه یه ماده آهو با بچهش اومد در مسجد پیغمبر، به حضرت عرض کرد علمنا، قرآن میگه درباره انبیا علمنا منطقه تیر، زبان حیوانات رو به ما آموختن. گفت یا رسول الله، پارسال من دو تا بچه زایدم، یکیشو گرگ خورد، امسالم گرگ دنبال این بچه کرد، با جون و دلم حفاظتش کردم، اووردم دم در مسجد، اینو میخوام تقدیم حسن و حسین کنم. قبول میکنی؟ رزق ورا، یعنی همه موجودات زنده با رقم و قلم اونها به اذن الله رقم میخوره. آیت الله العظمای وحید نقل کردم، با دو گوش خودم شنیدم که یه تاجری دهه عاشورا روزه داشت، صبحونه میداد، این کارگرای سر چهارم در اون محدوده که ده بیست بودن می اومدن صبحونه رو میخوردن و نه پای منبر میشستن نه پای روزه میرفتن، کار داشتن، نه اینکه عمدی نمونن، کارگر بودن. یه روی یکی از این کارگرا صبحونه سیر خورد و دستمالش رو وا کرد، یه صبحونه کاملم گذاشت تو دستمال. صابخونه گفت سیر خوردی، برای چی داری میبری به زمین؟ چشم. شب که مرجع تقلید بزرگ کم نظیر داره تعریف میکنه، ابی عبدالله رو خواب دید، فرمود کل صبحونه مال منه، برای چی جلوشو گرفت؟ اگه مال خودت بود جلوشو میگرفت، ولی اینا همه رقم ماست نه کار خودتون. جوانان نون خور ابی عبدالله، نون ابی عبدالله رو حروم نکنیم، هزینه گناه نکنیم. ما تا وقت مرگمون سر این سفره‌مون نون خور نبی و ولی، برزخ هم نون خور نبی و ولی هستیم، قیامت هم روایات داره اونی که میره تو بهشت میره تو خانه ابی عبدالله. چی داریم ما؟ چی داریم که بهش پوز بدیم، افتخار بکنیم؟ چیزی نداریم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ولی من فقر شما رو با دست دیگران که اولیاء من هستن و در زیارت جامعه میگه اولیاء اون نعم، یعنی ولی همه نعمتها ولی و نبیه. اگه این حرفا دروغه و یکی بیاد با دلیل ثابت بکنه دروغه، ببینیم دلیلی ارائه میده. تا قیامت هم زنده بمونه دلیلی نمیتونه ارائه بده، نمیتونه. بزرگ مرد فقه و اصول و دین و تبلیغ آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشدری نوشته تو احوالاتش. خیلی دلم میخواست منبر برم، بلد نبودم، جور نمیشد، نمیتونستم نظام بدم. یه منطقه در جنوب شرقی ایران منو دعوت کردن 10 شب، نگرفت منبرم. گفتم الو شب دوم یه منبر خوب میرم، نشد. و شب سوم صاحب خانه گفت آقا ببخشید، نظر ما 3 شب بود، پول 3 شبو به ما داد و گفت به سلامت. داغون شدم، درس خونده بودم، زحمت کشیده بودم. خوابم نمی برد به ابی عبدالله، گفتم من عاشق منبر و روزه خوندن، برای تو هم باید اینجوری بی آبرو بشم. خوابیدم با گریه، خواب دیدم روز عاشوراست، با قلم خودش نوشته و لشکر بنی امیه و این طرف هم خیمه های ابی عبدالله. امام بیرون خیمه نشسته بود، فرمود شیخ بی بیشی. نشستم کنار ابی عبدالله، رو کرد به قمر بنی هاشم، غذا چی داریم؟ گفت آقا آب که نداریم، پختنی داشته باشیم، چیزی نداریم. فرمود حاضری داریم؟ قمر بنی هاشم عرض کرد یه 2-3 مش سویق داریم. فرمود بیار. ظرف و گذاشت جلو من، گو بخور. یه 2-3 تا قاشق خوردم، بیدار شدم، دیدم اولین منبر کشور ایرانم. من بیدار شدم که دیگه در منبر آدم معرکه‌ای بود مرحوم شیخ. اگه من دارم روون حرف میزنم، رزق اونه. اگه شما دارید میاین و روون گریه میکنید، رزق نبی و ولیه. چه تغییری در ما ایجاد میشه، چه حالی به ما میده که 1000 قطعه ادبی بخونیم، 1000 غزل حتی عرفانی بخونیم، 1000 قصیده بخونیم، این حال به ما دست نمیده. اما خودمون تنها تو جمع این جمله رو میگیم، چه حالی به ما دست میده، چه تغییری در دل ما ایجاد میکنه. السلام علیک یا ابا قبل من عظمت نماز شب رو از قرآن براتون گفتم که پروردگار می‌فرماید این تهجد رو، این 11 رکعت رو هر که بخونه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون احدی رو خبر نکردم که پاداش این نماز شب چیه. احدی رو. گنجایش نبوده که خبر نداده. اما امام صادق می‌فرماید عمل بالاتر و برتر از نماز شب گریه بر ابی عبدالله. حسین جا این نور یعنی این توان، این قدرت، یا به قول خارجی ها این انرژی که همین معنی قدرت و توانمندی رو داره، رشد میده انسان رو، نیگر میداره در اون مدار دین و عبودیت. و حرارت میده. نه کجا میخوای بری؟ اسماعیل بمون. اینو که امام هشتم به من گفت نرو، یعنی به کل ما دارن میگن نرین. کجا میخواین برین؟ اگه پیش ما برید تو دامن کیا میفتین؟ در آغوش کیا قرار میگیرین؟ و اونا که میرید پیششون کی هستن؟ چی کارن؟ چی دارن؟ نرو. هم نرو هم بمون. رو کردن به خادمشون. عجب لذتی داره با شما بودن، با شما موندن، از پیش شما نرفتن. عجب لذتی داره. خیلی کتاب دیدم، 60 ساله، همین تا دیشب هم دیدم، تا امروز صبح هم قبل از اومدن اینجا دیدم، خودم نیافتم، نمیدونم کجاست. ولی بزرگی از بزرگان دین نقل کرد و من با دو گوش خودم شنیدم که وقتی دو فرشته الهی در برزخ برای سوال میان، نه از بدن، بعدن که توی صندوق خاکیه و متلاشی میشه، عالم برزخ که در قرآن اسمش اومده و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ائمه ما میفرمایند به محض اینکه مؤمن غیر مؤمن وارد برزخ میشه، یه بدن به شکل این بدن به نام بدن مثالی بهش میدن که اون بدن وزن نداره. مثل این که ما خواب میبینیم رفتیم کربلا تو خواب، اما با بدن جسمی و مادیمون نمیریم، با اون بدنی که میریم سبک، وزن نداره، میتونیم باهاش همه جا بریم. بعدم بیدار میشیم میبینیم بدنمون سر جاشه، اما با بدنی رفتیم حرم ابی عبدالله، رفتیم کعبه، رفتیم مشهد، حالا بیدار شدیم میبینیم سر جامونیم. برای سوال از اون بدن مثالی از اون انسان زنده در اون بدن میان. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه دعای به فرشتگانه که امام چند نوع فرشته رو معرفی میکنه، میرسه به فرشته هایی به نام فتان، آزمایشگر. اون فرشته برتر به دومی میگه قبل از این که سوال شروع بکنیم بو بکشیم، آزمایشش کنیم. بو میکشن، به هم دیگه میگن سوال و جواب تعطیل، برگردیم. چرا؟ چون به هم دیگه میگن این سوال جواب نداره که، این بوی حسینو میده دیگه، پروندهش قبوله. با امام حسین قبول میشیم، دیگرانم با ابی عبدالله مردود میشن. شما قبول میشین، اونایی که ادب نسبت به نبی و ولی ندارن مردود میشن. اسماعیل بمون نرو. چشم، هنو که روز عاشورا نیومده ابن رسول الله. شما تسمع و کلامی و تشهد و مقامی، الان امام هشتم صدای ما رو میشنوه، الان پیغمبر میشنوه، الان ائمه میشنون. اینم آیش. فسیر الله، سینم سین تحقیل نه سین مزاره، عملکم و رسوله و المؤمنون. ما سه تا این که همه چی شما رو در حال میبینیم، یکی منم، یکی پیغمبرم، یکی ائمه. ما هر سه حاضریم همه جا پیش تو. ای قایب از ما باشن که ما این گونه نیستیم، ما مثل دیگران میشیم. بمون نرو. قول بهتون میدیم میمونیم، نمیریم. بعضی همونم یبن رسول الله، به قول همین ضرب المثلای ایرانی، آفتاب لب بامیم دیگه، الان کجا بریم؟ حالا چهار تا جوون ممکنه برن، اما جوونایی که چند سال اومده بودن و گریه کرده بودن اگرم برن، طبق قرآن و روایات برشون میگردونیم. یه چهار رو میرن، یه خوشگذرونی میکنن، بعد دلتنگ میشن، تو مزیقه روحی میفتن، بر میگردن. امام رو کرد به خادمش. خورشید ظاهری زمین رو نگر می‌داره در مدار معین و جایگاه معین که نگریزه، فرار نکنه. امام به خادم فرمودن رخت خوابی که از مدینه با خودم آوردم و در این مدتی که در ایرانم فقط در اون رخت خواب میخوابم، اونو بیار برای اسماعیل پهن کن. توشک امام هشتم هم به زخامت توشکای ما نبوده، یه پارچه، یه خورده زخیم‌تر بوده که حالا زبری گیلیم یا حسیر بدن رو اذیت نکنه. تو این بستر هزار شبانه روز امام هشتم نماز شب خونده بود و گریه کرده بود، گفت اینو برای اسماعیل بنداز. همینقدر جوان ها بدونید پذیرایی نبی و ولی اینه، اینجور پذیرایی میکنن. بذارید پرده دنیا بره کنار، میبینید که نبی و ولی و این نورالله ها برای ما تو دوره عمرمون چه کردن. پرده باید بره کنار که معلوم بشه توانمندی نورانیت پیغمبر و ائمه طاهرین بر ما چی کار کردن و چه کردن و چه میکنن. من تعجب نمی کنم از این مطلبی که میخوام براتون بگم. همه اهل عبادت مشتاق بهشتن، این امر طبیعی قلبی. قیامت یه اسمش فزع اکبره، هولناکی بسیار عظیم. یه لحظه کسی دلش نمیخواد تو قیامت بمونه، میخوان کارشو یه طرفه کنن. هول عظیم، وحشت عظیم. پذیرایی از شما رو ببینید. صدیقه کبرا وارد محشر میشه، در همون محض ورود پروردگار خودش به صدیقه طاهره میگه برو بهشت. امر مولاست، اینام عبد واقعی هم میاد تا مرز ورودی که حالا مجازن بهش میگن در، دری اونجا وجود نداره. بهش عرض و هست سماوات و من عرض، کدوم در به اونجا میخوره؟ مرز. وای میسته، همه دلشون میخواد از محشر فرار بکنن، وارد نمیشه. خطاب میرسه حبیبه من، من که خودم فرمان بهت دادم چرا نمیری؟ گو من تنها نمیرم. خب پدرت، شوهرت، بچهات، اونام باهاتن؟ میگه نه، من به اونا کاری ندارم، تنها نمیرم. او با کیا میخوای بری؟ با کیا؟ من یه جملهش شگفت زده ممکنه بکنه شما رو، اما من از کرامت اینا هست شگفتی برام نمیاد. نمیرم. خب با کیا میخوای بری؟ با هر کسی که در دنیا به هر شکلی برای حسین من کار کرده، به هر شکل. خود صداشون کن. تمام شیعیان اهل بیت میان کنار صدیقه کبرا به پروردگار میگه. یه عده‌ای هم بودن شیعه درست حسابی نبودن، اما با این شیعیان حسین من رفیق بودن، اونا رو هم میخوام. خطاب میرسه اونا رو هم صدا. دست حاجت شو بری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، هیچ خواهنده. حالا شنیدیدم عیبی نداره، یه بار دیگه هم بشنوید، اینا خیلی شیرینه، عیبی نداره. یه مسیحی خیلی مسیحی اومد حدودای سامره مهمان رئیس یه قبیله شلوغ عرب شد. عرب هم رسمش بود مهمون که می اومد دیگه سر از پا نمی شناخت، اون مسیحی غریب بود و جا نداشت و برخورد به این رئیس قبیله و رئیس قبیله گفت کیو داری اینجا؟ گفت هیچکی رو ندارم. گفت اینجا بمون، من کاملا ازت پذیرایی میکنم، بعد که خواستی بری برو، توشه راه هم مفصل بهت میدم. یه 4-5 روز موند، بعد دید رئیس قبیله با 10-15 تا آرام ندارن. گفتش که چتونه؟ گفتم ما یه سفر در پیش داریم. کجا؟ و جایی اسمش کربلا، ما 10-20 نفریم میخوایم بریم زیارت محبوبمون، زیارت معشوقمون. کجاست کربلا؟ تو همین خاک عراقه. گفت شیخ منم ببرین. گفت ابدا نمیشه ببریمت، تو اینجا بمون، من سفارش میکنم به قبیله که کاملا از تو پذیرایی کنم. گفت شیخ دلم کنده شد با این اسم، ببرین من. یاران گفتن شیخ خب ببریمش. گوما میبریمت، اما اونجا یه جاییه به نام حرم ابی عبدالله، نمیتونی وارد اون حرم بشی. گو نشم، بیرون میتونم بمونم، کفشاتونو نگردارم، بارتونو نگردارم، جایی که اقامت میکنید زیر پاتونو جارو بکنم، ببرین من. اووردنش، دید عجب شهر شلوغیه، مردم اصلا یه حالی هم، اشکا داره میریزه، ناله میکنن، فریاد میکشن، به سر میزنن، وا حسینا میگن. تا نزدیک حرم بهش گفتن این در رو میبینی؟ اینجا نمیتونی بیای تو، اینجا جای پاکانه، خودت گفتی بیش بار و کفشامونو نگردار تا ما بریم و برگردیم. یکی 2 ساعت تو حرم بودن، برگشتن، دیدن رو این بار رو این کفشا نشسته مثل مادر بچه مرده، داره گریه میکنه، میگه یکیتون با من بیاین منو ببرین حرم. گفتن نجسی؟ گفت پاک شدم. کجام نجس؟ بستر نبی و ولی نمکزاره، سگ بیفته توش پاک میشه. چته؟ گفت خیلی راه اومدیم از نزدیک سامره تا اینجا، خسته بودم، شما رفتین رو این بارا خوابم برد. دیدم دو نفر نشستن یه دفتر بزرگم روبروی یه نفرشونه. او شهرش نشون میداد بزرگتره. برگشت گفت عباس جان، زائران این 24 ساعته منو نوشتی؟ آقا نوشتم اینها. فرمود همه رو ننوشت. آقا بچه کوچیکایی که دستشون تو دست بابا و مادرشون بود اومدن حرم، اونا رو هم نوشتم. فرمود عزیزم همه رو ننوشت. گوی ابن رسول الله بچه های تو رحم مادران رو هم به عنوان زائر شما نوشتم. آی حسین حسین جا عباس جان بازم ننوشت. آقا دیگه کسی به نظر من نمیاد، شما دانش و آگاهی فراگیر به کل داری، من نمیدونم کی جا مونده. به من اشاره کرد ابی عبده، گویی مسیحی رو ننوشتی. آقا زیارت نیمده که بهش هم گفته بودن نه یا حرم. فرمود زیارت نیمده تا دم در خونه من که اومده. کفچوی ظاهران من بذارید پرده کنار بره میفهمید با ما چه کم. دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین. عشقبازان خداجو را سلامی زد حسین. گرچه نقش پرچمش حیات من نزله بود، باز نقشی تازه از قالو بلا می زد حسین. روی در معراج قرب حضرت معبود داشت، تا قدم در وادی عشق و رضا میزد حسین. تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین. تا نریزد خون پاک اصغرش روی زمین،
آسمان عشق را رنگ خدا میزد. حسین روی در روی علی اکبرش وقت وداع، روی در روی علی اکبرش وقت وداع، بوسه بر آینه ایزد نما میزد. حسین دست سقا را دست سقا را چو میبوسید در دریای خون، بر سر ملک دو عالم پشت پا میزد. حسین خیمه های آل یاسین را چو آتش میزدن، خیمه در جان و دل اهل ولا میزد. حسین بیت آخر این شعر رو که من یکی از رفقام در مشهد نخونم بخونم نمیدونم، سبز پوشان فلک دیدند با فریاد سرخ، سبز پوشان فلک دیدند با فریاد سرخ، از حرم تا قتلگاه سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سرخ، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد. حسین دست و پا میزد. رسید کنار گودال، خواهرام و بچه‌هام دنبالش با پای برهنه دویدن، دست و پا میزد حسین. رأینا، این جمله امام زمان، رأینا همه خانوما و دخترها دیدن و شمر و جالسون علی صدری علیه السلام. برا دوتا بچه خودش این کارا رو نکرد، این ناله ها رو نزد، این فریاد ها رو نزد، جنازه دوتا بچه شو که عبی عبدالله آورد آروم بود، حتی گریه نکرد. هر کی شهید میشد تو دلش میگفت خدا حسینم رو به سلامت بداره. حالا اومده چه منظره ای رو دیده، یه بار با چشمش عبی عبدالله رو در سن 3-4